هستیم. لطفا با ما در ارتباط باشید و نظرهای خودتون رو به ما منتقل کنید. اما بریم سراغ موسیقی. موسیقی چینی در بخش لذت موسیقی.
خب بخش موسیقی رو هم با هم شنیدیم. همچنان برنامه مروارید شرق رو میشنوید از شبکه رادیوی فرهنگ. میرسیم به بخش شینجیانگ امروز که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین میپردازه.
شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته و یک ششم از وسعت خاک چین را در بر می‌گیرد. اقوام گوناگونی از دیرباز در این منطقه از چین در کنار هم زیستند و ویژگی‌های گوناگون قومی این مردمان بر غنای فرهنگی منطقه شینجیانگ افزوده است. یکی از این اقوام تاجیک‌ها هستند. این قوم نیز همانند دیگر ساکنان بومی شینجیانگ شاخصه‌های ویژه فرهنگ خود را دارند و برگزاری مراسم گوناگون یکی از این شاخصه هاست. او هوتاوداد مراسمی است که تاجیک ها برای اولین شیر خوردن یا خوراک خوردن نوزاد برگزار می کنند. بیشتر اوقات این مهمانی و جشن روز پس از به دنیا آمدن نوزاد برگزار می شود. اگر نوزاد صبح به دنیا آمده باشد، این جشن همان روز و پس از دیده شدن ستاره ها برگزار می شود. در این جشن یکی از بزرگان خاندان، نوک پر عقاب یا کبوتر را در کاسه‌ای که در آن جوشانده آب یا شیر به همراه شکر و فضله عقاب قرار دارد فرو کرده و با آن لبان نوزاد را تر می کند و با این کار برای او آرزوی دلاوری و خوش اقبالی می کند. عروسی نیز از مراسمی است که تاجیک ها به آن ارج فراوانی می نهند. عروسی ها بیشتر در فصل پاییز برگزار می شوند. زیرا پاییز فصل برداشت محصول با آب و هوایی مطبوع و در واقع فصل باروری است. عروسی در 3 روز برگزار می شود. در روز نخست مراسم شام و پذیرایی در خانه هر یک از خانواده های عروس و داماد برگزار می شود و هدایای عروسی تقدیم داماد می شود. زوج جوان اولین شب زندگی مشترک خود را در خلوت و با لباس های عروسی در کنار هم می گذرانند. مهمانی بزرگتر روز پس از آن و در روستا برگزار می شود. دوستان و خیشان همگی بهترین لباسهای خود را برتن کرده و با آنها تبریک می گویند. در این روز است که زوجها به نشان عشق ابدی به یکدیگر حلقه های ازدواج می دهند.
آیین خاک سپاری و سوگواری تاجیک ها بسیار محترمانه بوده و همچنین بسیار قدیمی است. مراسم سوگواری در خانه در گذشته و با حضور افراد بیشماری برگزار می شود. پیش از خاک سپاری برای در گذشته کفن تهیه می شود. مراسم سوگواری از زمانی آغاز می شود که جنازه کفن شده و در مقابل در خانه قرار می گیرد. مراسم سوگواری از زمانی آغاز می شود که جنازه کفن شده و در مقابل در خانه قرار می گیرد و سپس مراسم تدفین آغاز می شود. مردان مسلمان در این مراسم نماز میت برپا می کنند که زنان در آن شرکت نمی کنند. در هنگام اجرای مراسم نیز از گریه کردن خودداری می شود. روحانی برگزار کننده مراسم پیش از خاک سپاری دوباره دعا می خواند. شرکت کنندگان در مراسم با بازماندگان ابراز همدردی کرده و تسلیت می‌گویند و با گفتن جملاتی ماننده این خواست خداست و از آن غمگین نباشید دست آنها را به گرمی می‌فشارند و روی آنها را می‌بوسند. پس از خاکسپاری مراسم سوگواری با نام پاتفار برگزار می‌شود. شرکت کنندگان در پاتفار حضور یافته و پیش از خوراک همگی نماز می‌خوانند. در این مراسم با گوشت گاو یا گاو میش از مهمانها پذیرایی می شود که بازماندگان اجازه خوردن از این خوراک را ندارند. در سده های متوالی قوم تاجیک به آیین‌ها و ادیان گوناگونی باور داشتند که در برگیرنده پرستش طبیعت، دین زرتشتی، آیین بودایی و اسلام است.
30558 سامانه پیامک ماست. ما منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم. همراه میشیم با همکارم فاطمه ساختبار در بخش نگاهی به چین.
کنونی مردم چین در مقایسه با 60 سال گذشته تغییری چشمگیر کرده و در مقایسه با 20 سال گذشته نیز تغییرات قابل ملاحظه‌ای داشته است. درآمد مردم و اموال شخصی چینی‌ها پیوسته افزایش یافته است، به طوری که مسکن، خودرو، رایانه، اوراق بهادار و جهانگردی به شیوه‌های عمده سرمایه‌گذاری و مصرف در زندگی عامه مردم تبدیل شده است. دوران پس از سال 1979 سریع‌ترین دوران توسعه اقتصادی چین و افزایش درآمد مردم چین بوده است. آمارها نشان می‌دهند درآمد خالص سرانه روستاییان چین از 134 یوان در سال 1978 به 7917 یوان در سال 2012 رسیده است که میزان رشد واقعی آن در سال 7% بوده است. همچنین درآمد قابل استفاده ساکنان شهری چین در این مدت از 343 یوان به 24565 یوان رسیده و میزان رشد سالانه آن 6.7% بوده است. اکنون در بازار چین کمبود لوازم زندگی روزانه و مواد خوراکی به طور کامل از بین رفته و ساختار مصرف نیز تغییرات چشمگیری داشته است. درصد هزینه مواد خوراکی، پوشاک و لوازم زندگی در کل مخارج مصرفی مردم تا اندازه زیادی پایین آمده و میزان مخارج در زمینه‌های مانند خرید خانه، ترافیک، مخابرات، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، سرگرمی و گردشگری به سرعت رشد داشته و کیفیت زندگی مردم بیش از پیش بالا رفته است. در سالهای گذشته، پوشش بیمه سالمندی اساسی چین گسترشی روزافزون داشته است و از مؤسسه‌های دولتی و عمومی به مؤسسه‌های مختلف دیگر نیز توسعه یافته و تأمین حقوق و منافع کارکنان مؤسسه‌های غیر دولتی نیز تضمین شده است. تا پایان سال 2012 میلادی 303,790,000 کارمند شهری از این نوع بیمه بهره مند شدند که در مقایسه با سال پیش از آن 19,880,000 به این تعداد افزوده شده است. از میان آنها 229,780,000 نفر از کارکنان فعال و 74,010,000 نفر از بازنشستگان هستند. به این ترتیب در مجموع 483 میلیون و 700 هزار نفر از جمعیت چین تحت پوشش این بیمه قرار دارند. تا کنون بیمه درمانی تمامی مؤسسه ها، ارگان های دولتی و گروه های اجتماعی چین را پوشش داده و گسترده ترین دامنه پوشش بیمه شدگان را در میان بیمه های موجود در چین دارد. در سال 2012 تعداد ارگان‌های بهداشتی چین از جمله ارگان‌های پزشکی و درمانی، بهداشتی و پیشگیری از بروز بیماری به 954,004,389 و شمار بیماران بستری شده به 5,160,000 رسید. در شهرهای بزرگ و متوسط چین مانند پکن، شانگهای، تیانجین و چونگچینگ بیمارستان طب چینی مربوط به درمان تومور، شریان‌های قلبی و مغزی، چشم، دندانپزشکی و بیمارستان‌های تخصصی زیادی مانند بیمارستان‌های بیماری‌های همه‌گیر و بیمارستان‌های مرجع وجود دارد. در شهرهای متوسط استانها و مناطق خودمختار نیز بیمارستانهای مرجع و تخصصی مجهز و مدرن تأسیس شده است. اکنون شبکه‌های بهداشت در 3 سطح شهرستان، بخش و روستا در مناطق چین مستقر شدند و در حال حاضر در سراسر چین 918 هزار بیمارستان و نهاد بهداشت و درمان وجود دارد.
تا پایان سال 2012 شمار بیمه شدگان بیمه درمانی 535 میلیون و 890 هزار نفر است که این رقم در مقایسه با یک سال گذشته 62 میلیون و 460 هزار نفر افزایش یافته است. به علت جمعیت زیاد، فشار برای ایجاد شغل در چین بسیار زیاد است. به منظور کاهش تضاد در روند اشتغال زایی، دولت چین از سال 1993 با اجرای سیاست بازار نیروی کار، کانالهای کارآفرینی را گسترش داده است. دولت چین همچنین برای کارکنان مؤسسات دولتی که در اثر تنظیم ساختار صنعتی در سالهای گذشته بیکار شدند، طرح اشتغال مجدد به کار برای کارکنان تعدیل شده را اجرا کرده است. با اجرای این طرح، بیش از 30 میلیون کارمند و کارگر تعدیل شده به روش‌های گوناگون دوباره شاغل شدند. تا پایان سال 2012 نرخ بیکاری ثبت شده در چین 4.1% بوده است. اکنون با ایجاد نظام بیمه بیکاری در چین، انتقال نیروهای کار منطقی تر شده و بازار واحد نیروهای کار در این کشور شکل گرفته است. تا پایان سال 2012 میلادی 152 میلیون و 250 هزار نفر از بیمه بیکاری بهره مند شدند که این رقم در مقایسه با پایان سال قبل از آن 9 میلیون و 80 هزار نفر افزایش یافته است. اکنون تمامی شهرها و شهرستانهای چین نظام تأمین حداقل معاش را ایجاد کرده و تأمین معاش زندگی تمام خانواده‌هایی که درآمد آنها از پایین‌ترین استاندارد محلی کمتر است، تضمین شده است. اکنون حدود 75 میلیون نفر از جمعیت کم درآمد و یا فقیر چین از یارانه دولتی بهره‌مند هستند.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه مروارید شرق، کاری مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین المللی چین CRI. ما منتظر نظرها، پیشنهادها و یا حتی انتقادهای شما هستیم. سامانه 162 در تهران و شهرستان، همکارانم در واحد روابط عمومی سازمان منتظر نظرهای سازنده شما هستند. قطعا همکارانم در روند برنامه از نظرهای سازنده شما استفاده خواهند کرد. ازتون دعوت میکنم شنونده نمایشی باشید که بر اساس افسانه ها و داستان های چینی تهیه شده.
راه رفتن چوانگ بر اساس افسانه ای از کشور چین.
پیش در مجاورت سرزمین هان، جوانی به نام چوانگ زندگی می کرد که به سرزمین هان رفت آمد زیادی می کرد و در حین این رفت آمدها به فرهنگ و رسوم این سرزمین خیلی علاقه‌مند شده بود. به خاطر همین چوانگ با یکی از دوستای خودش دوباره به این سرزمین سفر کرد.
وای چقدر این سرزمین جالبه، هر وقت که قدم میذارم توش انگار دارم یه چیز تازه رو میبینم و یاد میگیرم. من اینجا رو خیلی دوست دارم.
چون منم این سرزمین رو خیلی دوست دارم، برام خیلی جالبه. ولی خب من سرزمین خودم هم دوست دارم، میدونی؟ چون من اونجا متولد شدم، با مردمی زندگی کردم و خو گرفتم. ولی اینم قبول دارم که باید برای فرهنگ سرزمینای دیگه هم ارزش قائل بود و بهشون احترام بذارم.
اصلا این حرفو نزن، این سرزمین و این مردم خیلی از سرزمین خودمون بهترن. من اصلا راه رفتن این مردم هم دوست دارم. ببین چقدر آروم آروم و مثلا کلا به یه شکل خاصی راه میرن، در حالی که تو سرزمین ما هممون داریم تون تون راه میریم.
ببین من این حرفتو قبول ندارم، اشتباهه. تو هر سرزمین مردم رفتارشون با توجه به شرایط خاص جغرافیایی تنظیم میشه، یعنی تلاش میکنن با توجه به اون محیط و موقعیت خودشونو هماهنگ کنن.
نه آقا مخالفم، این سرزمین خیلی بهتر از سرزمین ماست. اصلا این آروم آروم راه رفتن مردمش یه جورایی خرامان خرامان راه رفتنشون رو دوست دارم. احساس میکنم اگه منم میتونستم اینجوری راه برم حتما میشدم یکی از اینا.
دوست چوانگ به شدت از این حرفای اون تعجب کرده بود و دائما به این فکر میکرد که چوانگ عجب حرفای عجیب و غریبی میزنه. آخه مگه میشه آدم ها را رفتن خودشون را از دیگران یاد بگیرن و اصلا بخوان تو را رفتن خودشون تغییری ایجاد کنن و شبیه یک کشور یا ملت یا یک جامعه و قوم دیگه راه برن؟ تو این فکرها بود که ناگهان چوانگ گفت:
اصلا من از فردا را رفتن خودم رو میذارم کنار و مثل اینا را میرم. امشب کلی میخوام تمرین کنم.
نکن این کار، اشتباه میکنی، را رفتن خودت هم یادت میره.
من این کار میکنم.
اما چوانگ اصلا به حرف دوستش گوش نداد و همین شد که از فردا مثل مردم اون سرزمین شروع به را رفتن کرد.
سخته ها.
نگاش کن
چون یه نگاه کنی چون به کجا را میری خیلی مرتکبی چونگ تو معلوم نیست داری ادای کیو در میاری، اما باید بگم که خیلی مسخر و مضحک شدی.
بله اینطوری شد که چوانگ حتی را رفتن خودش هم یادش رفت و مردم شهر به شدت از چوانگ بدشون اومد، چون فکر میکردن چوانگ داره همه رو مسخره میکنه.
همچنان از رادیو فرهنگ با برنامه مروارید شرق در خدمتتون هستیم. رسیدیم به بخش گزارش برنامه، بشنوید. دوستان عزیز شنونده سلام، به بخش گزارش برنامه مروارید شهر خیلی خوش آمدید. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر رضا حشمت، نایب رئیس انجمن علمی طب سوزنی ایران، کسی که سالیان سال در حوزه طب سوزنی فعالیت کردن و در این خصوص دیگه تبحر پیدا کردن و سالیان سال هست که سعی میکنن که از این طریق بیماران رو درمان بکنن، یعنی از طریق طب سوزنی. آقای دکتر چند سال پیش به کشور چین سفر کردید، به استان شانگهای،
برای آموزش به طور رسمی حدود 15 سال پیش.
اونجا بیمارانی که مراجعه می کردن به مراکز درمانی که این طب سوزنی در اونجا ارائه می شد، می خوام ببینم که با اون صحنه های خاصی که مواجه می شدی که الان بعد از 15 سال همچنان در ذهن شما باقی مانده، یکی دو تا از این خاطرات شیرین رو بیان بفرمایید برای شنوندگان محترم برنامه مروارید شرق.
خواهش میکنم. شاید یکی از بهترین خاطرات زندگی کاری من در شانگهای بوده باشه. من توی بیمارستان که طب سوزنی انجام میدادم یک مریض ایرانی داشتم، از درمان راضی بود و بعد به من گفتش که من کارمند کنسولگری ایران در شانگهای هستم. ما رو برای ضیافت نهاری دعوت کرد، ما رفتیم کنسولگری ایران در شانگهای. اونجا افتخاری داشتم که با سرکنسول اون موقع آشنا شدم. بعد سر نهار به من گفتش که دکتر حشمت تو فکری؟ گفتم آره تو فکر اینم که وقتی برگشتم ایران ما انجمن علمی هنوز نداریم در ایران و اینکه چجوری میتونیم که به اصطلاح این انجمن رو بپا کنیم و از کجا باید شروع بکنیم اینا. گفتش که خب من شما رو کمک میکنم و این کمک ایشون باعث شد که ما تونستیم بعد از اینکه ایران برگشتیم، خب 2-3 سالی وقت گرفت ولی خب کمک ایشون باعث شد که ما انجمن علمی تبستانی ایران رو بنیانگذاری بکنیم، برقرارش بکنیم، ثبت رسمیش بکنیم و این باعث شد که انسجام بیشتری به وجود بیاد و همکارا به همدیگه نزدیکتر بشن و هدفمندتر بریم جلو. و میگم این یکی از بهترین خاطرات کاری من در شانگهای بودش.
در سفرهایی که حالا به کشور چین صورت میدید، آیا همچنان پیگیر هستید ببینید که در خصوص طب سوزنی دستاوردهای جدیدی که پزشکان چینی در این زمینه دارن انجام میدن چه زمینه هایی هست، اونها رو بخواید فرا بگیرید؟
خدمتتون عرض کنم که خیلی از همکارایی که توی انجمن فعالیت دارن، همجور خود من، سفرهای مختلفی به چین داریم و هر موقع که دوستان برمیگردن، حالا چه از طریق به اصطلاح مقالات، چه از طریق ویدیویی و مسائل مختلف، اون نکاتی رو که اونجا جدید هستش و تازه به اصطلاح بیان شده رو ضبط میکنن، میارن اینجا یا همینجا بازگو میکنن. و عرض کردم که ما هر ماه کنفرانس ماهیانه تو انجمن داریم که همکاری مختلفی رو که نه تنها به چین، به جاهای مختلف سفر میکنن و این دستاورد علمی جدیدی رو باش روبرو هستن، میان بازگو میکنن. و خیلی وقتا هم شده که اساتیدی رو از چین همکارا دعوت کردن یا از اروپا دعوت کردن که اینجا سخنرانی داشته باشن که ما بتونیم که سطح علمی خودمون و همکارا رو بالاتر ببریم.
در این سفرهایی که به کشور چین داشتید، به استانهای مختلف، چه نکاتی یا چه وجوه مشترکی رو بین کشور ایران و چین دیدید؟
خب هم ایرانی ها خیلی مهمان نوازن، هم چینی ها همینجور، هم ایرانی ها و هم چینی ها به اصطلاح غذاهای خونگی خیلی اهمیت میدن. اینکه شب به موقع استراحت بکنن، صبح به موقع از خواب بلند شن و مواظب سلامتی خودشون باشن، تربیت خوبی برای خانواده هاشون و فرزندانشون داشته باشن. خیلی اشتراکات به اصطلاح عاطفی فرهنگی مختلفی هستش که این باعث شده که دو کشور هم به هم نزدیک بشن.
در شروع برنامه خبری رو از کشور چین شنیدید. خواهش میکنم به تکرار این خبر توجه بفرمایید.
برای مردم چین عید بهاره، هفته طلایی برای خداحافظی با گذشته، استقبال از سال جدید، گرد همایی با دوستان و اعضای خانواده، خرید و سفر است. در سالهای اخیر همزمان با ارتقای سطح زندگی شهروندان، بازار داغ مصرف در عید بهاره روند خود را حفظ کرده است. بر اساس آمار، در عید بهاره سال 2018 میلادی از روز اول تا ششم ارزش خرده فروشی سراسر چین به 926 میلیارد یوان رسید که در مقایسه با دوره مشابه در یک سال پیش از آن 10.2% افزایش داشته است. بر اساس پیشبینی انتظار می رود که این رقم در کل روز عید بهاره امسال از 1000 میلیارد یوان فراتر رود. همه ساله در روزهای عید بهاره پاکت های قرمز بخشی عمده از خرید مردم است. خانم جو از پکن در این باره می گوید برای هر یک از اعضای خانواده خود هدیه سال جدید را آماده کرده است. از سوی دیگر برپایی جشن عید بهاره از طریق سفر نیز از روش‌های اصلی مردم چین است. در روزهای عید بهاره سال گذشته تعداد سفر به 386 میلیون نفر بار و تعداد سفرهای خارجی به بیش از 6 میلیون نفر بار رسید. پیش بینی می‌شود در عید بهاره امسال سفرها به 400 میلیون نفر بار و تعداد سفرهای خارجی به 7 میلیون نفر بار برسد. مردم به بیش از 90 کشور و منطقه سفر می کنند. در سال 2019 میلادی مصرف خوراک و نوشیدنی و سیگار در عید بهاره افزایش بسیار داشته و لوازم خانگی، مبلمان و ضروریات روزانه پس از پایان عید بهاره نیز به رشد خود ادامه خواهد داد. این در حالی است که مصرف رستوران، گردشگری، فرهنگی و تفریحی نیز گرایش رشد سریع خود را دارد. بازار فروش فیلم در عید بهاره چین بسیار داغ است. اکنون میزان فروش فیلم از 38 میلیارد یوان فراتر رفته است. علاوه بر فیلم‌های کمدی و کارتونی، فیلم‌های تخیلی نیز توجه مردم را به خود جلب کرده است. فیلم‌های تخیلی شور و شوق مردم را برای تماشای فیلم بیشتر کرده است. در تعطیلات عید بهاره تماشای فیلم همراه با اعضای خانواده به یک مد جدید تبدیل شده است. بر اساس آمار در نخستین روز از عید بهاره ارزش فروش فیلم به 1.4 میلیارد یوان رسید که رکورد جدید فروش روزانه فیلم در چین است. تا بعد از ظهر هشتمین روز از عید بهاره چین ارزش فروش فیلم از 3.8 میلیارد یوان فراتر رفته است. از میان فیلم های اکران شده، دو فیلم تخیلی نیز بخشی از میزان فروش را تشکیل دادند. اداره ملی انرژی چین در سال 2019 تلاش بیش